او را در حضرت اسم خاصی نیست که تمام اسمای حق متعال در عالم اسمای رویند، اما به جهت کلیات مقامات انسانی حجت الله انسان کامل امام معصوم که به تعبیر فارابی می‌فرماید که فیلسوف کامل امام معصوم است، بر همین اساس تمام فلاسفه عالم تا زمانی که انبیا علیهم السلام هستند باید تابع انبیا باشند. وقتی که نبوت تشریعیه به واسطه پیغمبر اکرم به اتمام رسید و نبوت از جنبه ظاهریش ختم شد به مقام شامخ خاتم انبیا، نوبت به مقامات شریف ائمه علیهم السلام میرسد، باید تمام فلاسفه عالم و عرفای عالم تابع محض امام معصوم باشند. سرش هم روشن است، برای اینکه هر فیلسوفی و هر عارفی و هر عالمی، هر فقیهی، هر مفسری، تمام این عزیزان آقایان همه دارای نفس مستکفی هستند، یعنی دارای نفسی هستند که با درس و بحث، با تعلیم و تربیت، با حوزه ها، با کتاب خوندن، با مطالعات، با سیر و سلوک متعارفی که در بین علمای ما مرسوم است دارن از نفس سوی کمال می روند. اما راجع به معصوم، تعبیر خروج نفس از نفس به کمال معنا ندارد، برای اینکه نفسی را که در اینجا مطرح است در علوم متعارف، این بار نفسی است که این نفس اگر اراده بفرماید نمیتواند حقایق عالم را از عالم ماورای طبیعت، از عالم اله مستقیما استیاد کند و شکار کند، ولذا مجبور است که نفس خودش را از ناحیه داشتن استاد، خوندن کتاب، رفتن به حوزه تحصیل دانشگاه، مطالعه کتاب و نوشتنها و امثالینها برطرف کند، تا اینکه یواش یواش نفس او آمادگی پیدا بکند بتواند علم را از عالم مجردات بگیرد، از عالم اله بگیرد. ولی نفس انسان و کامل از بس که کامل هست و به تعبیر آقایان و حکما مکتفی یعنی خودکفاست و جناب علامه هلی رحمت الله علیه در اول بحث نبوت کشف المرادشون راجع به این که چرا ما نیازمند به منطق وحییم، مگر با داشتن عقل انسان بازم نیازمند به وحی دارد یا ندارد، بحث مبسوطی را ایشون نسبتاً به مطابق کتاب مطرح می‌فرمایند که اتفاقاً این بحث امروز هم در مراکز علمی در مسائل متعارف دانشگاهی مطرح است که ما با این همه پیشرفت‌های علمی و داشتن صاحب نظران علمی در رشته‌های مختلف و تحقیقات امروز جهانی و پیشرفتگی عقل بشر، ما چه نیازمندی به منطق وحییم؟ اونجا جناب علامه هلی رحمت الله علیه حدود 10 فائده از فوائد بعثت و نبوت را می شمارند، که هر یکی از اونهایی که جناب علامه مطرح فرمودن اگر درست بحث بشه، کافی است در این که هر یکی از اون دهتا به منزله یک برهانی باشد بر این که بشر علاوه از این که خداوند بهش عقل داد، فوق عقل نیازمند به منطقه وحی هم هست، بلکه اون که تازه اگر در فقه در شرع مقدس ما در دین ما داریم که خداوند بر شما پیغمبر و امام رو نصب می‌فرماید، به جهت این است که چون عقل پیغمبر کامل‌ترین عقل هاست و عقل انسان کامل و معصوم و امام کامل‌ترین عقل هاست بر شما نصب می‌کنند، نعوذ بالله شرع مقدس که نمیاد یک عده جاهل را به عنوان صاحبان وحی بر مردم حاکم کنند تا یک کسی بگوید ما که عاقلیم چه نیاز به وحی داریم. اگر کسی به کسی بگوید تو عاقلی اما عاقل‌تر از تو هم اگر بر تو حاکم بشود نمیپذیری، در جا عقلش میگه خب هرچه کامل تر است بهتره. ولذا اگر منطق وحی برای انسان را عده‌ای را به عنوان نبی یا رسول یا امام از باب انتصاب از حق متعال بر بندگانش نصب می‌فرماید، از باب این که اونها عقلشون کامل تر، علمشون بالاتر، قدرت انسانیشون از همه بیشتر، نفسشون از همه کاملتر، همچون نیست که خداوند نفسهای ناقصی را جاهلی را نعوذ بالله بخواد بر مردم تسلط بدهد که یک کسی اشغال کند ما عاقلیم وحی رو میخواییم چه کنیم. غیر از اونجا جناب علامه بحثی رو مطرح میفرماد که عرض کردم هر ده وقت فائده بر بعثتش اینها کافیست به عنوان که یک برهان به استدلالی باشد بر این که بشر نیازمند به منطق وحیه. حالا وقتی این بحث ها رو این بزرگان از علمای ما صاف برمودن، تمام این حرف ها همه برهانی شده تا میرسیم به مقام شریف امام. این امامی که من و شما قائلیم در حدی که این امام فرزند فلانی است، مادرش فلان نام است، اجداد او کذایند، خب البته اینها هر تک تک ائمه برای خودشون از جنبه زندگی عمومی یک سری شناسنامه عمومی از پدر مادر و حالات پدر و مادر دارند، که البته ما هیچگاه نمیتونیم این مطلب را فی نفسه بپذیریم که یک کسی را با صرف نظر از پدر و مادر او و اجداد او بخواهیم درست شناسایی کنیم. ولذا اگر امام حسن عسکری سلام الله علیه و ائمه دیگر، حالا حضرت روایت داره، و ائمه دیگر علیهم السلام اگر میفرمایند که میخواهید بدانید برای چه ما حجت خدا هستیم بر شما، چرا خداوند ما را امام شما قرار داد، حجت الله هستیم بر شما، به دلیل این که مادر ما فاطمه زهرا، این افتخار. درست بعضی ها در کتاب هاشون نوشتن که فاطمه فاطمه است یا علی علیه، امام حسن امام حسن، امام حسین امام حسین، نه از باب این که امام حسین فرزند مثلا امیر المؤمنین هست حسین، نه این که فرزند فاطمه است حسین، بلکه خودش حسین. نمیشه بی پدر و مادر، بدون پدر و مادری که این پدر و مادر مقام عصمت، طهارت، نطفه پاک، نیت پاک، تمام شؤونشون پاک باشه، که نمیشه که از این پدر و مادر به راحتی امام حسین پدید بیاید. ولذا هر کسی رو ما میخوایم بشناسیم حتما باید یکی از راه‌های شناخت ما نسبت به اون کس از ناحیه پدر و مادر و اجداد او باشه. نمیشه این قاعده رو برداشت. نمیتونیم بگیم آقا فاطمه خودش فی نفسه فاطمه است، خودش عظمت داره، نه از باب این که دختر پیغمبر است فاطمه است، نه از باب این که مادرش حضرت خدیجه سلام الله علیها فاطمه است. نمیشه بفرمایید. برای اینکه فاطمه ای که معصومه هست از هر دامنی برنمیخیزه. مگه هر مادری لیاقت داره فاطمه تحویل بده؟ مگر هر پدری میتواند که فاطمه تحویل بده؟ چون نفس اگر بخواهد نفس خود کفا بشود، که وقتی این نفس تحقق پیدا کرد ولو در رحم مادر که هنوز از مادر به دنیا نیامده است، از جنبه تعبیرات متعارف آقایان می‌فرمایند که این هنوز به نفس حیولانی هم نرسیده. اما راجع به اهل بیت روایات ما داره که اینها حتی بعضی از این بزرگواران ما در زهدان مادر هم با مادرشون گفتگو می‌کردن، صداهایی از اونها شنیده می‌شد. اینا معلوم میشه که نفس چون نفس مکتفی از بس که نطفه پاکه، از نفس بس که پدر مادر طهارت دارن، مقام شریف عصمت دارن، فرزندان در مجرای طهارت پدر و مادر از همون ابتدا صاحب نفسی میشون که این نفسشون کامله. سر این که نفوس اکثری مردم ناقص است، اینها همه برگشت میکنه به پدر و مادر، به حالاتشون، به نطفهشون، به قضایشون، به اجدادشون. ولذا وقتی در تاریخ نگاه کنیم راجع به زندگی پیغمبر اکرم، آقا افتخارش اینه که میگه اجداد مرا بیاید شناسایی کنید. سلسله سند اجداد خودش رو تا به حضرت ابراهیم سلام الله علیه بررسی میفرماید. میفرماد جد اعلای من ابراهیم حنیفه، ما از اونجا مجرایمون پاکه. ولذا در زیارتنامه اهل بیت نوعا این جمله رو مشاهده میفرمایید که وقتی به زیارت این انسان الهی عرشی مشرف میشویم، بهش خطاب میکنیم آقا کنت، من شهادت میدم، اشهد انک کنت نورن فی الاسلام شامخه و الارحام المتحره، من شهادت میدم یا حسین، یا مثلا امام صادق، یا امام زمان، یا امام حسن عسکری، من شهادت میدم که تو کنته نورن فی الاسلام شامخه، در تمام صلبهای قبل، یعنی صلب پدرها، والارحام المتحره، تو در تمام رحمهای قبلی، در تمام صلبهای قبلی، یعنی از ناحیه تمام پدر مادرهای قبلیتون، آبا و اجدادیتون، تو یک پارچه نور از این مجرا آمدی، یک پارچه در این رحمها نور آمدی، پدرت نوره، پدر پدرت نوره، همینجور اجداد یکی پس از دیگری، مادرت نورانیه، مادر مادرت نورانیه، اصلا شما یک پارچه. اگر به تعبیری بخواییم ارحام و اصلاب را در خود مرد هم پیاده کنیم میشه، در زن هم پیاده کنیم میشه. این اصلا اصله، یعنی حق متعال که با آیه نفخت فیه من روحی میفرماید ما در شما از روح خودمون نفخ میکنیم، این نفخت روح از کانال وجودی پدر و مادره. هرچی این کانال تطهیر شده تر است، میبینید اعتدال مزاج فرزند بیشتر، نفس ناطقه او ظریف‌تر و جان او پاک‌تر و گرفتن او حقایق را از ماورای طبیعت راحت‌تر و آسان‌تره. ولذا ما در امام معصوم قائل به عصمتی، قائل به نفس مکتفی هستیم. چرا عرض کردم که تمام حکما و تمام عرفا باید تابع امام معصوم باشن؟ اصلا غیر از این راه نداره. اگر نباشه، اگر خودش را تحویل عصمت ندهد، عارف نیست. اگر خودش را تحویل امام معصوم ندهد، اصلا حکیم نیست، عالم نیست، کسی او رو نمیپذیره. چرا؟ برای اینکه هیچ یک از حکما و عرفا نمیتوانند در طول تاریخ ادعا کنند که نفس ما نفس مکتفی است. ما نفس خودکفایی داریم که از این نفس خودکفا من و شما در اصطلاح شرعی ما تعبیر میکنیم به عصمت. هیچ کس ادعای عصمت نمیتونه بکنه، چون اگر داشتیم اثبات میشد. ما راجع به 124,000 پیغمبر استدلال داریم بر عصمتشون، استدلال هم عقلی هم نقلی. و راجع به 14 معصوم ما از پیغمبر و حضرت بی بی فاطمه زهرا و 12 عزیز دیگر، امام دیگر، راجع به اینها برهان مسلم قطعی داریم که مقام عصمت دارند. راجع به دیگرها برهان نداریم بر این که عصمت ممنوعه. اما از جنبه تاریخی هرچه میگردیم معصوم پیدا نکردیم. برهان به ما میگوید که مقام عصمت را هر کسی میتوند تحصیل کند و اون قوه ملکوتیه را خداوند به او اعطا کند. اما این به صورت کلیه. وقتی میایم به جز پیاده میشه، در افراد یکایک تحقیق میکنیم، میبینیم که به غیر از این مواردی که ذکر شده است، ما دلیل مسلم قطعی نداریم برای این که فلون شخص هم معصومه. خب اگر داشته باشیم میپذیریم، اما تا اینجا نداریم. حالا یه وقتی ائمه علیهم السلام پیشبینی میکنن به معجزه یا به کرامت، اخبار از غیب میدهند که دیگه بعد از ما معصومی نخواهد بود تا اینکه زمین مثلا از این خشکی که داره برداشته بشه، و احیانا بحثایی که در رد و فت برج مبارک رسوندیم اونا دیگه مربوط به دوره بعدی میشه، اونا بحث دیگه است، اخبار به غیب. اما یه وقت میخوایم بحث رو استدلالی پیش ببریم، بحث استدلالیش اینه، وقتی که غیر همه افراد غیر معصوم همه به سرحد عصمت نمیرسن، یه چیز روشنی باید غیر معصوم حتما خودش را تحویل امام معصوم بده. ولذا تمام حکما، تمام علما همه وظیفه دارن خودشون رو با امام معصوم تطبیق بدن. و اگر ما میگیم که در شرع مقدس، در دین ما، امام برای مردم جعل شده است، یعنی امامی که اگر عقل تمام عقلای عالم جمع بشود، عقل او کامل ترین عقل، اگر تمام دانشمندان عالم رو جمع بفرمایید، تمام تک مردانی که در هر رشته علمی در اون رشته سرآمد تمام عالمان اون رشته اند، همه رو جمع بفرمایید، بازم به تعبیر شریف استاد ما فرمودن اون محو آیه قرآن بر پیشانیشون میخوره و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. از جنبه لفظ ادبی کلمه قلیل خودش بی نفسه در لغت یعنی کم، قلیل در مقابل کثیر یعنی کم. اما قلیل وقتی با تنوین هم همراه بشود دیگه خیلی کمه. وقتی می فرمان آقا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما به شما از علم چیزی ندادیم مگر خیلی کم، یه چیز کمکی. با اینکه تک مردان در رشته ها رو جمع کنید، یعنی الان شما ببینید وقتی زندگی ابن سینا رو مطالعه میکنید، ایشون در در سن 18 سالگی تقریبا تمام علوم متعارف رو یاد گرفته. در حالات او نوشتن برای هر علمی چند روزی بیشتر شاگردی نگرده شد. الهیات شفا رو وقتی باز بفرمایید، الهیات شفا چون به املاء خود شیخی خیلی سنگینه. آدم وقتی میخواد این کتاب رو بخونه به تمامش اون این کتاب برسه، حداقل شد یک سال وقت بخواد. نه، ایشون میامد در سر جلسه 11 روز بالبداهه املا میکرد، شاگردان مینوشتن. ابو عبدالله معصومی مینوشت، بهمنیار بودن اینا مینوشتن. 11 روز تو جلسه. یعنی الهیات شفا تقریبا حاصل 11 جلسه درست. این شیخ رئیس در طب دوره نوشته به نام قانون طب. این خوب معروفه، تمام دانشمندان طبیب دنیا الان با طب قانون جناب شیخ رئیس آشنایه. نظراتی که شیخ داده با این که الان هم علم پزشکی اینقدر پیشرفت کرده است، باز در بعضی از جاها همین الان برگشتن. با این که الان عرض کردم علم پزشکی چقدر پیشرفت کرد و واقعا هم پیشرفت، یعنی طب قدیم را با طب جدید را وقتی میخوای با هم مقایسه کنی، میبینی طب جدید هم رشته هاش خیلی زیاد شده، هم دقت‌های علمیش خیلی فراوانه، هم تجربه‌هایی که از ناحیه تالار تشریح مثلا به دست آوردن در حد بالاییه. اما به شما قول میدم الان هم برگشتن، دارم اعتراف میکنم در بعضی موارد بازم اگر همون طب قدیم اجرا بشه بهتره، و به شما این قول هم میدم که بعد از چند سال باز بر میگردن بیفرمان با همه نمیگیم تحقیقات نکنن، بکنن. عالم علم همیشه باید علما تحقیق، همیشه باید پیش برن. اما به شما قول میدم بعد از چند سال باز بر میگردن و شیوه همون دارو درمانی طب قدیم را تایید میکنن. این زیر سره یه تحقیق علمی، این دال بر نفس نگیرید. علم پیشرفت می کند اما در حال پیشرفتگیش بر می گردد دوباره از همون. مثلا ما الان در طب قدیم از خون گرفتن نداریم، ما باید چیزی که داریم حجامت هم یه چیزیست که الان هم دوباره آقایون همه تصدیق کردن، جز حالا یک سری همون تصدیق نکردن. حالا جهانی هم شده تقریبا بر میگردن دیگه میپذیرین. اما خون گرفتن از رگ اصلی بدن را طب قدیم تایید نمی کنه. میگه احتمال قوی داره که چشمها نابینا بشه، بعد ضعف چشم پیدا بشه، به خصوص این خون گرفتن روی بینایی چشم عجیب تأثیر داره. خب حال این که الان طب جدید این رو یک مسلم جهانی میبینه، البته بایدم بشه، برای اینکه جان این همه انسان‌ها الان روز در زیر عمل جراحی چاقو نیازمند به خون داره، چکار کنه پزشک بنده خدا؟ خب این رگ داره بریده میشه، این همینجور دم بدم خون بیرون میزنه، مجبورن از طرف دیگر خون تزریقش کنم تا شب نمیره. اما چون در قدیم جراحی با چاقو نداشتن، برای اینکه طب قدیم اصلا هیچ جا جراحی با چاقو نداره جز در حد مثل قضیه تیغ زدن در حجامت، اما به اون صورت برنامه چاقویی نداره. به دربیر یکی از دانشمندان فرانسوی میگفت که امکان نداره که در طبیعت مریضی برای انسان پیش بیاید و دارو و درمان این مریضی را در خود طبیعت نتونید پیدا کنید. بالاخره ما در این امور با حیوانات هم شریکیم، مگر اونها اگه یه جای زمین خوردن پایشون شکست چجوری پایشون را مداوا می کنن؟ همچنان نیست که تمام حیواناتی که پایشون شکسته باشه همینجور شکسته تا آخر اون باشن. خیلی ها مداوا میشن. این همه آهوها الان دارن تو صحرا میگردن، این همه حیوانات بچه‌زا دارن بچه‌زایی میکنن. اما چون آمدیم با صنعت یک سری مریضی هایی را الان به جان مردم انداختن از ناحیه صنعت، مجبورن مریضی رو که صنعت آورده است خود صنعت با درمانش کنه، وگرنه مریضی رو که عالم طبیعت می آورد خود طبیعت درمانش میکنه. اصلا این خلاف نظام هستید که درد در طبیعت باشه دارو در طبیعت نباشه، این معنا نداره. مگر این که بشر با دست خودش دردهای جدیدی رو احداث کند، مجبوره برای درمان اون درد از خودش دارو به اصطلاح درست کنه، ولذا مجبور شدن به سوی داروهای شیمیایی رفتن. بازم برمیگردن، حالا همین الان هم یکی یکی کشورها دارن برمیگردن زندگی هاشون رو میبرن به سوی همون طبیعت، یعنی از بس که از دست صنعت دیگه خسته شدن. نه این که صنعت بد باشه، چون بشر اون توان علمی رو نداره که بتونه بین صنعت و طبیعت تعادل ایجاد کنه، چون طبیعت اصله، صنعت ساخته بشره. اون که طبیعت ساخته است به ذات، این که بشر میسازد بالعرض. اون که طبیعت ساخته است بر اساس علم ازلی بیکران حق است. این که بشر بر اساس صنعت میسازد از علم محدود بشر، ولذا هر چه پیش برود هر چه تحصیل بکند بازم یک مه به پیشانی او خورده. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. حالا اینجا به مطابق کلمه تنوین به اصطلاح نسبی گرفته، قلیلا، اما قلیلون فرق نمی کنه. قلیلا قلیلون معنای ادبیش این قلیل یعنی کم، وقتی با تنوین همراه بشود یعنی خیلی کم، خیلی کم. ولذا به تعبیر شریف استاد ما فرمود همین شبانه روز به جون کندن، یه چهار کلمه حرف یاد بگیریم، به جون کندن. این تعبیر شریف مرحوم هاشم منطقی آملی رحمت الله علیه، ای به جون کندن، به جون کندن، زحمت بکشیم، کتاب مطالعه کنیم، دانشگاه بریم، حوزه بریم، پیش اساتید بنشینیم، مباحثه بکنیم، کتاب بخریم، نگاه بکنیم، ای تا ببینیم میتونیم یه سطح بفهمیم یا نه، یه کتاب بخونیم یا نه، چرت نظریه میتونیم پیدا کنیم یا نه. تازه که فلون آقا خیلی در فلون رشته کار کرده، بس اوقش این که بعد از 20 سال 50 سال صاحب نظر در اون رشته میشه. بعد وقتی که او بیاید این نظرات خودش را پیش یک انسان معصومی ابراز بفرماید و اون انسان معصوم در اون رشته به حرف در بیاید، ایشون خودش اقرار می کند پس و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. این وقتی که عقل ناقصه باید خودش به تحویل عقل کامل بده، باید تحویل عقل کامل بده. ولذا یکی از القابی که ما برای حضرت امام دوازدهم و برای ائمه دیگر علیهم السلام، اما به مطابق شرایط زمانی که برای امام دوازدهم سلام الله علیه پیش آمده و علی آبائه الطاهرین، به این دلیل این گونه از القاب مربوط به جناب حضرت ایشون شده. این القاب اینه که یکی از اون القاب ایشون بقیت اللهه، بقیت الله. کی در نظام هستی از افراد متعارف بشر میتواند ادعا کند من بقیه خدایم، بقیه خدایم؟ یعنی الله را با تمام اسماء و صفاتش بررسی کن که تمام اسماء الله مختص به ذات اوست. به تعبیر همین متعارف ابتدایی طلبگیمون تا رفتیم اون بالا هم دیدیم عجب این تعبیر ابتدایی تعبیر نهایی هم هست. وقتی میرسیدیم به تجزیه و ترکیب در کتاب مثلا عوامل ملا محسن عوامل فنه بنوزد، وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو تجزیه و ترکیب میکردن راجع به اسم شریف الله که میرسیدن میگفتن مستجمع جمیع صفات جمالیه و کمالیه یا جلالیه. چقدر خوب عبارت. این حق متعالی که دارای تمام اسما و صفات جمال و جلال است که مجموع صفات جلالیه و جمالیه را جمع فرمایید از او تعبیر میشه به کمال مطلق، این حضرت بقیت الله بقیه الله هست. این بقیت الله هست به تعبیر شریف است آقا اینه که یعنی هرچه از اسمایی که به جز اسماء مستعصره الهی هرچه را که خداوند داره این انسان به نام حضرت امام زمان سلام الله علیه به اون اسما متلبسه. یعنی خداوند این نطفه را، این جان را، این حقیقت را، این نفس ناطقه را اون چنان قابلیت دانسته که تمام اسمای خودش را در او جلوه بده، در او ظهور بده. شما هر چه از حق تعالی می‌خواهی در این انسان می‌یابی. البته معلوم یک اصل در فلسفه و عرفان هست و اون اصل اینه تمام اسم آدم الاسما کلها خداوند اسمایش رو به حضرت آدم کلش را تعلیم فرمود، اما بالاخره اون چی که آدم به دست آورده است از ناحیه حق به دست آورده، خودش که ذاتاً نداره که، اما حق متعال تمام اسمایش رو ذاتاً داره. ولذا هر اسمی رو به ذات ملاحظه کنی مستعطر هست. این که ما میگیم ائمه علیهم السلام تمام اسمای الهی رو دارن، نه اینکه نعوذ بالله قائل باشیم اینا در مقابل خدا اسمای مستقل دارن، بلکه اسماء الله یعنی متخلقن به اخلاق الهیه. همونی که به تعبیر شریف علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در زیر این کریمه قرآن که خداوند به پیغمبر فرمود انک لعلی خلق عظیم، خلق جمع خلق، خلق خوی اخلاق، تو بر خلق عظیمی، تمام اخلاق در تو جمعه، اخلاق تو اخلاق عظیمه کریمه. خلق چیه؟ اخلاق چیه؟ در حدیث شریف داریم که هر کسی به هر اسمی از اسمای الهیه تقرب بجوید که اون اسم در جان او در ذات او پیاده بشود، این اسم پیاده شده در جان این شخص را میگویند خلق او. اینجا راجع به پیغمبر تو بر خلق عظیم هستی که اخلاق تو تمام اخلاق تو عظیمه، یعنی هر چه که از حق متعال اسمایی بوده است این اسم ها در جان تو پیاده شده و این جان تو متخلق است به اخلاق الهیه، متخلق به اخلاق، یعنی این اسم الله در تو پیاده شده. حالا شاید یک کسی بره کتاب لغت باز کنه مفهوم اسم جواد رو بفهمه که جواد یعنی بخشنده، کسی که دست بخشش داره مثلا جود داره، اما وقتی به وقتش برسه این اسم خدا در اون پیاده نشده، بخشش نداره. آیا میشه گفت که ایشون متخلق به خلق جواد هسته؟ نه دیگه، به وقتش اگر این اخلاق پیاده شده در اون و ایشون عملا این خلق را، این صفت را، این اسم الهی را از خودش ظهور داده است، اون وقت میشه گفت ایشون هم به اخلاق خداوند در بخش جواد تخلق پیدا کرده. اینه که حضرت امام زمان رو تعبیر میکنیم بقیت الله، برای اینکه اصلا کلمه بقیه رو نگاه بفرمایید در لغت، بقیه باقی، که یکی از اسماء شریف حق متعال اسم شریف باقیه، اون باقی بودن به یک معنا، اینجا هم الان بقیه رو در لغت معنا ببینید، بقیه هر شیئی از جنس اون شیئه. مثلا در لغت داره که اگر ما یک مقدار گندم رو ریخته باشیم روی زمین، بعد این گندم رو جمع کنیم، در آخر پر یک مشت از این گندم روی زمین هنوز مونده باشه، میگیم آقا این بقیه گندمه. بقیه گندم هست یعنی چه؟ یعنی هر وصف و اوصافی را که اون گندم داره، این یک مشت ریخته شده واپس مونده روی زمین هم متصف به اوصاف اون، هم جنس اون، ولذا این میشه بقیه اون. اگر شما یک من گندم رو روی زمین بریزید، بعد همه رو جمع کنید، حالا یک مشت خاک از این گندم روی زمین مونده، گندم شما با خاک همراه، وقتی روی زمین ریختید، دوباره که گندم رو پاچیدید، جمع کردید، یک مقداری از اون خاکی که همراه گندم بود روی زمین مونده، اون وقت بعد دوباره شروع میکنید اون یکی مثلا یک من خاک را، یک کیلو خاک را، یک مشت خاک را میگیرید میریزید روی گندم، میگید این بقیه گندمه که باید روی گندم باشه. نه، چرا؟ چون از جنسه. هر چیزی که از جنس اون اصلش نباشد، بقیه اون اصل نیست. ولذا نه تنها اون یک مشت خاک رو جمع نمی کنی، بلکه میگی آقا این یک مشت خاکی که با جنس گندم هماهنگ نبود، این رو کنار بگذاری. ولذا در لغت دارن بقیه هر شیئی از جنس همون شیء هست. این لطائف لغت گاهی شما رو در رسیدن به معانی کمک میکنه. البته نه اینکه کتاب لغت مفسر باشه، کتاب لغت میتونه آدم رو در رسیدن به لطائف آیات و روایات کمک کنه. ولذا یک مفسر قرآن دائما باید با کتاب لغت اصیل ادبیات عرب ارتباط داشته باشه. ببین وقت کتاب‌های تفسیری ما الان مجموع بیان وقتی میخواد یه آیه قرآن رو شرح و تفسیر ادبی کند، لغت بفرماید، میبینید میره از فنون شعر شاعر عرب یک بیتی رو در معنای این لغت و کلمه ادبیاتی این آیه داره پیاده میفرماند، چون اینا خیلی آدم را میتونه تقویت کنه. ولذا الان اینجا داریم بقیت الله، امام زمان بقیه خدا. حالا این رو الان تشبیه معقول به محسوس، اونجا که گندم رو مثال زدید، در تشبیه همیشه دقت بفرمایید، ببینید اون وجهی که باعث شده شما این مطلب رو به اون مطلب تشبیه میکنید، اون وجه تشبیهه، در تمامش اون نباید تشبیه رو پیاده کنید. اونجا گندم جدا، خاک جدا، یک مش گندم جدا، اینا معنا داره. اما اونجا حرف این بود که اگر یک من گندم رو ریختیم و از او یک مشت هنوز بر روی زمین مونده، میگیم این یک مشت گندم بقیه اون گندمه. این بقیه بودنش زیر سر این جزء بودنش نیست که اگر این رو روی اون بریزیم مجموعا میشه یک من. خب وگرنه اگر اون یک مشت خاک رو هم بریزید روی گندم، بازم بکشید میشه یک من. نه خیر، با یک کیسه گندم یک کیسه خواب رم بکشید بشه یه خروار، میشه؟ از جنبه وزنی میشه. اما چرا نمیفرمایید اون خواب بقیه گندمه، اما این یک مشت گندم بقیه این گندمه؟ چرا اون یکی رو نمیفرمایید؟ چون همجنس نیستن. پس وجه شبه این که این مشت گندم بقیه گندم هست، اما این مشت خاک بقیهش نیست، زیر سر هم جنسیه، چون این از جنس بود. حالا ما اینجا که میگیم حضرت امام زمان سلام الله علیه بقیت الله هست، بقیت الله هست، یعنی که
اگه بخوایم از جنبه لغت معنا کنیم، یعنی حضرت امام زمان سلام الله علیه از جنس حقه، از نوع حقه. از جنس حقه یعنی چه؟ حق متعال وجود است، او را هم موجود کرده. حق متعال خیر، امام زمان هم خیر. حق متعال عالم است، امام زمان رو هم عالم کرده. حق متعال حکیم است، امام زمان رو هم حکیم کرده. حق متعال قدیر است، امام زمان رو هم قدیر کرده. هر چه از اوصاف و هر چه که در جنس حق متعال، در ذات حق متعال، در وجود او، در اسمای او ملاحظه می فرمایی، این آقا هم بقیه اوست، از جنس او، از ذات او، از وجود مبارکشه. او این طوری این آقا رو خلق کرده است، ولذا بقیت الله. اما من و شما اون طوری که میشه میتونیم ما رو بگم بقیت الله؟ نه. وقتی میرسیم به علم میبینیم زور بزنیم، جان به لب بیاریم، یه چار چکل میاد، اونم تازه از چار چیز با خبریم، از میلیاردها به توان میلیاردها بیکران بیخبر. این چه علمیه که ما داریم؟ ما میتونیم بگیم ما بقیه خدا در علمی؟ این چه علمی بیچارگی ما داریم که دو تا مسئله رو میریم یاد بگیریم؟ با چه گرفتاری میخواد یه فرمول ریاضی رو یاد بگیره، چقدر باید مطالعه کنه، استاد ببینه
گذاشتن آخه؟ گذاشتن.
حضرت امام صادق یک چند روزی سر آسوده پیدا کرد، دیدید چه کرد؟ اونم تازه شاگرد همین اندازه بودن. اگر شاگردانی داشتن آقا که هرچه بفرمایند اونها در جانشون میتوانستن ضبط کنن، از آقا گفتن و از اونها ضبط کردن نگذاشتن. برادر تا پیغمبر رو به کار آمد، او رو با 84 تا جنگ مشغول کردن، اصلا یک شب یک ساعت پیغمبر آزموده بود. نمیگذارن چه کنید؟ از امیر المؤمنین که دیگه نگو و نپر دیدی دیگه، تا زمانی که در عصر رسول الله بود تو جنگ ها اصلا لباس نظامی از تن آقا در نیامده. به محض این جمع که خاتم انبیا سر روی زمین گذاشتن و دیدید روایات را بلافاصله اون در جا خونه را آتش بزنن. دیروز اون عبارت دیدی که خوندیم، اینا را آدم گاهی میخواد معنا بکنه، خواد تجسم بشه که بابا دست امیر المؤمنین رو بگیرن، نه لباس آقا رو بگیرن. آخر خیلی بده، خیلی بده، خیلی تحقیر کردنه. کجا میگذارن؟ اینه که آقا در نهج البلاغه داد زد، ناراحت شد، فرمود بابا اینجا پر علم جمعه، خب بیایید. نه شما چرا تشنه نیستید؟ چرا وقت هم برای حرفا دارید میگیرید؟ چرا من شبان روز به امور دنیای تو معطل کردید؟ چرا علامه هلی رحمت الله علیه که شاگردی از شاگردان مکتب عصمت و طهارت است و علامه هلی های عالم جمع بشوند، به خودشون اجازه نمیدهند که بگویند ما را با امام صادق قیاس کنید، ما را با امیرالمؤمنین قیاس کنید. اصلا اجازه نمیدن. هیچ عالم ما اجازه نمیده، هیچ عالم. تازه بعضی ها هم در زمان حضرت امام ای دهکایی هم یه چیزه که آقا شما از موسی بالاترین آقاشون خلق شده، حقم داشت. خب بله، انسان غیر معصوم را اصلا با معصوم هیچ نباید قیاس کرد، اصلا اجازه نمیدن. امام بزرگان، علامه هلی ها، شیخ انصاری هایی که حضرت امام فرمود اگر ما در قیامت با شیخ انصاری هم محشور بشویم، برای ما خیلی افتخاره، تا چه برسه به ائمه. اینها هیچ کس به خودشون اجازه نمیدن بگن آقا ما را با امام صادق قیاس کنید، اصلا و ابدا. این علامه هلی نازنین ما 400 جلد کتاب داشته باشه و امام امیرالمومنین 400 جلد کتاب نداشته باشه، 4000 جلد کتاب نداشته باشه، 400,000 جلد کتاب نداشته باشه؟ در آخر یه نهجل بلاغم برای ما مثلا بمونه با یه چند تا حدیثی از امیر المومنین نمیگذارم برادر، نگذاشتم، نگذاشتم. خدا لعنت کنه این شجره خبیثه بنی امیه را. از همون اول این دو روز قبل چقدر عجناله کردم، از همون اول آمده به تعبیر شریف استاد ما اصلا جلوی رود نیل امیر المومنین رو بستن، نگذاشتن این دل منتشر بشه. از اون بعد دشمنی ها معطل کردن در جنگ ها، بعد سر کوچه و خیابون کشیدن مقام امیر المومنین بیاد مورد مشاجره مردم قرار بگیره. این مردمی که نه سر دارن نه پا دارن نه آدم هم شکل گرگ و پلنگ دارن، باید بیان راجع به امیر المومنین روز بشینن تو خیابون ها حرف بزنن، ناسزا بگن، خسارت کنن. کی بودن اینا؟ این تو نمیگذارن آقا، نگذاشتن. وگرنه آقا اگر تمام دانشمندان عالم جمع میشدن میامدن خدمت امیر المومنین زانو میزدن میگفتن آقا تو فقط شبان روز بفرما بزن ما حرف میزدیم، خدا شاهده حرف یک جلد و هزار جلد این ما نبود، هر اندازه آقا میتونه حرف میزد. آقای عزیز، هر یک امام اگر او را نکشن او میتونه زنده بمونه به اختیار ذاتی خودش و به امر الهی الالعبد الالعبد. الان همین حضرت بقیت الله سلام الله علیه را اگر کسی ضربه نزند، اگر کسی مزاحمش نشه، اگر دل او را به درد نیاریم، او سر آسوده داشته باشه، برهان عقلی و طبی اقامه میشه بر این که آقا میتونه در زمان یعنی حیاتشون ادامه پیدا بکنه تا هر کجا که میخواد. حالا تمام دانشمندان عالم هم جمع بشوند و در محضر حضرت بقیت الله بنشینند، هر دانشمندی در هر رشته ای سوال هم داشته باشه، الالعبد از حضرت بقیت الله گفتن است از اونها شنیدن و میتونم طوری حد بزنه هر حرف بعدیش جدیدتر از حرف قبلی. این جاره درد ائمه معصومین ما، انبیای ما اینه. کدوم پیغمبر خدا همجور در بستر بیماری همجور متعارف مرحوم شده؟ بفرمایید آقا کدوم مرحوم شده؟ همه رو شهید کردن نمیگذارم. کدوم یکی از انبیا، کدوم یکی از اهل بیت، از پیغمبر اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیه ما تا برسیم به امام 11 صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، چی کدومی که از این بزرگوارا تونستن با سرسلامتی از این نشأه طبیعت برون؟ جناب خاتم انبیا هم که مسموم کرده بود، فاطمه زهرا سلام الله علیه که اونجور پشت در دفن شده، امیرالمومنین که سر منشف شده، اونم با یک ساعت در طول عمر که راحت نداشته، درد اینه. این که ما مصیبت میخونیم، این مصیبت ها برمیگرده به اون طرف قضیه، نمیذارن. این آقا بقیت الله، روایتی داریم از امیرالمومنین جناب ملا عبدالصمد حمدانی رحمت الله علیه در بحر المعارف نقل کرده، دیگران نقل کردن. آقا امیرالمومنین فرمود که من اگر بخواهم نقطه باء بسم الله الرحمن الرحیم را برای شما معنا کنم، باید اینقدر حرف بزنم، اینقدر شما کتاب بنویسید، اینقدر کتاب بنویسید که اگر 80 تا ستون رو بار بکنید تمام. ما نمیگذارم، گرفتاریم از دست اجتماع، گرفتارم از دست اجتماع. این شجره خبیثه بنی امیه دور کرده و نصاب به امر الهیه دیگه یک انسان کاملی به نام حضرت بقیت الله برای ما باقی مونده. خداوندم دید که این رو هم تصمیمش گرفتن، اونم چه تصمیم که همین روزی که پدر بزرگوارشون به شهادت میرسن، آقا میخواد نماز پدر بزرگوارش رو بخونه، از همینجا شروع شد. از همینجا این گرفتاری ولیزا آقا بقیت الله این بقیه از جنس حقه از حق متعال بر اساس تخلق الهیه اینه که انسان بر اساس مشابهت و مجانست با حق از حق متعال ساخته شده است. خداوند اسم انسان را به عنوان خلیفه خودش گذاشته. در اون بحث انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه در باب دوم اون کتاب شریف استاد ما که راجع به خلیفت الله بودن انسان کامله اون بحث مخصوص رو بعضتون تا یه حدی رسوندید. خلیفت الله یعنی چه؟ خلیفه باید به صفات مستخف باشه. بگرنه چه خلیفه ای؟ اینه که اصلا من و شما قائل به خلفای ثلاث نیستیم. این از ریشه باطله. برای اینکه خلیفت الله باید به صفات مستخف باشه، خلیفت الله باید بقیت الله باشه. بقیه هر شیئی از جنس همون شیئه. بقیه خدا از جنس خدا. خداوند چیه؟ وجوده. اسما و صفات ذاتش اینه. الله الرحمن الرحیم کرد. تمام این اوصاف خودش را در انسان کامل پیاده کرده. تمام این اوصاف را همه را انسان کامل هم رحمانه. خداوند پیغمبرش رحمتن للعالمینه. و ها کذا اخلاق دیگر، اسمای الهی دیگر. این آقا بقیت اللهه. روز جمعه باید این بحث رو خیلی گسترش بدیم. حالا ببینیم تا کجا میشه راجع به حضرت بقیت الله حرف زد. بقیت الله ولذا جناب امیر پاسباری این دو بیتی را نه به زبان خودش داره، از اون روایت اهل بیت علیه السلام گرفته، داره به زبان انسان کامل میگوید که من واجب الوجود علم الاسماء. یعنی من انسان کامل را، من علی را، من پیغمبر را، من فاطمه زهرا را، من بقیت الله را میخوای بشناسی، بدان که من واجب الوجوده. یعنی خدای تبارک و تعالی علم الاسماء، یعنی خداوند تمام اسما رو به من تعلیم داده. کنتو کندن گره من بوسامه به این معنا که خداوند تمام اسمایی را که داره، تمام اون اسما رو من گشودم، من در خودم پیاده کردم، من متخلق به اخلاق الهی هستم. بعد تا آخر فرمایش ایشون به زبان خودش حرف میزنه. ایشون داره در این دوبیتی داره راجع به زبان انسان کامل از دیدگاه خدای متعال داره حرف میزنه که و علم آدم الاسماء کلها. خب دو روز قبل راجع به جناب بیبی فاطمه زهرا عرایض خوندیم. اجازه بفرمایید این نکات تاریخی را به محضرتون تقدیم بدارم. اون چی که بعد رسوندیم بر اساس شواهد تاریخی، اینها تنها نقشه‌ای که داشتن نقشه قتل امیر المؤمنین و کل این عهد بیت منزل آقا نقشه این بود. در حیرت علامه مجلسی سلام رحمت الله علیه در بهار الانوارشون از کتاب جناب سلیم ابن قیس هلالی روایت نقل میکنه که یک روزی عمر و ابوبکر هر دو تا با هم نشستن، گفتن از دست این آقا این یکی ما گرفتار. بعد راست یعنی مطلبی رو نقل میکنه تو این روایت تا اینکه
میگه ثم اقبل علیه السلام علی تألیف القرآن جناب امیرالمؤمنین. میگه رو آوردن گفتن حالا که بعض رو به این صورت در آوردن و ایشون تک و تنها با بعضی از اصحاب پیغمبر اکرم سلام الله علیه رو دفن فرمود، حالا که بعض رو به این صورت در آوردن و رفتن صفیفه و کار رو به اجتماع کشوندند و انتخابات پیش آوردند، اینها آقا فرمودند بسیار خوب، پس ما برگردیم بریم به دنبال تألیف قرآن. ثم اقبل علیه السلام علی تألیف القرآن و شغل عنهم به وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه از اینا رو برگردوندن، حالا که اینجور شده باش حق ما که این دور باید زیر پا بره، ما میریم در خونمون میشیم. فقال عمر لعبی بر این الناس اجمعین قد با یعوب ما خلا حاضر رجو. عمر نقشه چشید و عبی بر گفت که تمام مردم اومدن با تو بیعت کردن، جز این یکی نیامد، جز حاضر، جز این یک مرد نیامد. خبری حضرت امیر الان ما خلا حاضر جل و اهل بیتی هب احکله، جز ایشون اهل منزل ایشون همه با تو بیعت کردن، فقط همین یک خانواده مخواده. اینه که براتون رسوندیم انتخابات مال نفس‌های ناقصه، انتخابات در مقام نفس انسان کامل راه نداره. این انشاءالله یه بحث می‌خواد که اصلا انتخابات اصل یا انتصاب اصل در دین. این بحث امروز هم مطرحه، خیلی ها تازه الان امروز مثلا میگن آقا بیاییم حجاب رو ببریم انتخاباتیش کنیم. عجب احمقا، عجب بیخردن، عجب بیتوجه هم، عجب درس نخوندن. آقای عزیز اینها به انتخابات نمیشه که. خب بعد تمام زنهای مکشفه عالم جمع میشن میگن آقا بعد حجاب چی چیه که در مورد رو عقل نداره، برای اینکه برهان برشون اقامه بشه بیان بشینن حرف بشنبن ببینم قانع میشن یا نه. این هم همینجور کردن، گفتن آقا خلافت باید انتخاباتی. همین انحراف انتخابات اولین بار بود که کار اسلام رو ساخته، اولین بار قضیه انتخابات بود کار رو به هم زده بود. وگرنه جناب رسول الله امیرالمؤمنین را در روز قدیر انتصاب فرمود، نصب فرمود. در مقابل نفس معصوم انتخاب نفس‌های ناقص چه معنا داره؟ اونم نفوس گناهکار. ولذا میگه که ایشون هم یه خانواده فقط با تو مخالفت میکنه، وگرنه همه دیگه اومدن بیعت کردن. ولذا فرق از اله یه کسی رو به سوی علی بفرست که بگو بیاد ایشون هم بیاد بیعت کنه. فبعث الیه ابن عم لعمر یقال له قنفذ، گفت برو پسر عم ما رو بگو قنفذ رو بگو بیا، ایشون رو بگو بیا. بعد فقال له یا قنفذ، ایشون گفته که انطلق الی علی، برو به سوی خونه علی. فقل له اجب خلیفه رسول الله، بهش بگو که جواب خلیفه رسول الله بده. ببین چی جوری صحنه ها رو برمیگردن، ببینید مردمی که درست نشینن حرف گوش ندن در نتیجه چی میشه. همین مهاجرین، همین انصار، همین امثال مهاجرین در همین دو تاریخ جناب شیخ عباس قمی نقل کرده، همه آمدن جمع شدن، همه هم بیعت کردن با علی بر. عجب خلیفه رسوله. اما فبعثن مرارن و ابا علی علیه السلام ان یعطیه، چند بار هم فرستادم دنبال آقا، آقا ایوا کرد. ولی انسان کاملا نمیتونه بیاد دست به یک نامحرم رو بده، راه نداره اصلا. دست طهارت مطلقه حقه علی که دست انسان پاکه، دست نفس مکتفیه، دست محکومه، دست بده این که نمیشه که. و ابا علیین علیه السلام و السلام ایه اکیه که به سوی این ها بیاد ایوا کرد. تا این که حالا ادامه روایت داره که عمر خیلی غضبناک شده، خالد ابن ولید صدا داره شما بیاد. بعد به ایشون و به قنفذ به هر دوتا امر کردن که شما هیزم ببرید در خونه علی و اونجا آتش بلند کنید. با اینها هیزم رو برداشتن، با خالد ابن ولید و با قنفذ هیزم برداشتن، آمدن تا به در خانه علی و فاطمه رسیدن. طبق این روایت داره و فاطمه تو قاعدتان خلف الباب، حضرت فاطمه پشت در نشسته بود. طبق این نه، بعد داشتن در مورد وفات پدر بزرگوارشون رسول الله گریه میکرد، تا اینکه و اقبل اومد حتی ضرب الباب، تا اینکه اومد پشت در و در زد و با صدای بلند گفت یا ابی طالب افتح الباب، یا ابن ابی طالب افتح الباب، فرزند ابی طالب در رو باز کن. جناب فاطمه فرمودند یا عمر ما لنا و لکه لا تدعنا و ما نحن فی، چی شده تو ما رو که ما رو ویر نمی کنی، بذاری ما توی خونمون بشینیم، چرا دست از ما بر نمیداری، ما که از همه جا دست کشیدیم اومدیم اینجا خونه نشین شدیم، یک گوشه‌ای داریم برای پدرمون گریه میکنیم، چرا ولمون نمیکنیم؟ داد زده که نخیر، با در رو باز کن، وگرنه بر شما خونه رو آتش می‌زنم. حضرت فرمود که فلانی آیا از خدا نمی ترسی که داری داخل بر در منزل من میشی و به خونه من تهاجم می کنی؟ ایشون ایوا کرد که منصرف بشه، سپس دعا عمر دلنا گفت حالا که این در رو باز نمی کنن آتش رو روشن کنیم. آتش رو روشن